أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مثال دوم بود برای عدم تزاحم بین خطابی که دلیلش لبیست و خطابی که دلیلش لفظیست. مثال این بود که ظالمی میگوید اقتل زیدن و الا قتل تو کرد، که ما عرض کردیم لازم است انسان در اینجا تحمل کند شهادت را و دستش به خون انسان بیگناه آلوده نشه. لقائل ان یقول، که درست است که اینجا باب تزاحم نیست، چون دلیل وجود حفظ نفس دلیل لبیست و اطلاق ندارد، اما دلیل تحریم قتل مؤمن اطلاق دارد. اما دلیل تحریم قتل مؤمن محکوم است به مثل حدیث ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، یا حدیث رفع ما اضطر اليه و ما استکره اليه. این شخصی که به او میگویند اقتل زیدن و الا قتلناک، عرفا مضطر است به قتل مؤمن، و ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. برخی از جمله خود مرحومای خویی فرمودن که دلیل رفع اضطرار و اکراه امتنانی است، و اگر خلاف امتنان بر مؤمنی باشد جاری نمی شود. رفع عن امتی مستر رو الی، اگر کسی مضطر شد به قتل غیر، نمی شود با حدیث رفع مستر رو الی قتل غیر رو تجویز کرد، چون خلاف امتنان بر اون مقتول هست، و اون مقتول هم از افراد امت. معنا نداره بگیم ایها الامه ما منت گذاشتیم بر شما، اگر یکی از شما مضطر شد به کشتن دیگری ما تجویز کردیم این قتل را. چه امتنانی؟ این فرمایش های خویی راجع به حدیث رفت درسته، اما رفع عن امتی ظاهرش این است که باید امتنان علا جمیع الامه باشد، به این معنا که خلاف امتنان بر مؤمنین دیگر نباشد. و خلاف رفع عن امتی مستر رو الی امتنان علی الامت،
امتی یعنی همه امت مستمون الان دیگه، همه امت اونطور هست که
به هر حال خلاف امتنان بر امت هست که ما تجویز کنیم قتل مؤمن دیگری را به خاطر اینکه شما مکرهید، شما مضطرید. ولذا اگر کسی مضطر شد به اتلاف مال غیر، زمان برداشته نمیشه، چون رفع زمان خلاف امتنان بر غیر هست. ما این مطلب مرحوم آلخوی رو در حدیث رفع قبول داریم، اما دلیل رفع مستر رو الی که تنها حدیث رفع نیست، موثقه سماعه میگوید ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، این که دیگر نیامده است که امتنانا علی الامه این طور بود. بله امتنان بر خود این مضطر باشد که هست. به نظر ما قطعا مثبتین با هم تنافی ندارن. در مقام ثبوت یک حکم است ولیکن دو خطاب داریم، یک خطاب اطلاق ندارد، خطاب دیگر اطلاق دارد. این که مشکلی پیدا نمی شود، یک خطاب مطلق و یک خطابی که لیس به مطلق مشکلی ندارند. ولیکن عرض ما اینه که در اینجا نمیشه توسط کرد به حدیث ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اله. بله اگر من مضطرم که جرح مختصری بر زید وارد کنم تا زنده بمانم، دارم غرق میشم، باید دستان زید رو بگیرم به زور تا نجات پیدا کنم، و الا زید از کسانی نیست که بخواهد مرا نجات بدهد. خب دستان زید رو که بگیرم انگشتش میشکنه، بعدش هم ریش رو هم میپردازیم و بالاخره نفع دنیوی هم که عائدش میشه. بله اینجا میتونیم ما توسط کنیم به ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اله، اما در جایی که اکرام میشم بر قتل مؤمن میگن اقتل زیدن و الا قتلناک، اینجا به دو بیان ما نمیتونیم به دلیل اضطرار تمسک کنیم. بیان اول این است که ظاهر دلیل اضطرار رفع اضطرار است، نه نقل اضطرار من المضطر الى غیره. ظاهر دلیل اضطرار این است که میخواهد اضطرار زدائی بکند، میخواهد کاری بکند که اضطرار برطرف بشود. رفع مضطر رو الی، نه نقل مضطر رو الی الى الغیر. اگر کسی سیل جاری میشود به سمت منزلش، خب حالا اگر راه سیل رو ببندد باعث می شود که دیوار خانه همسایه آسیبی ببیند، اشکال ندارد، مضطر است این آقا، ما من محرم ما شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی. ولیکن اگر این آقا سیر رو از خانه خودش منحرف کند، خانه خودش خراب نشود، خانه همسایه خراب بشود. این که رفع اضطرار نیست، این نقل اضطرار است از خود به همسایه. این مستفاد از حدیث ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی و یا حدیث رفع مضطر رو الی نیست. اما عرفاً ظاهر این حدیث این است که میخواهد کاری کند که اثر اضطرار برطرف بشود. شخص مضطر است به شرب نجس، یعنی اگر شرب نجس نکند دچار آتش شدید میشود و عرف به او میگوید تو مضطری به شرب نجس، شرب نجس می کند برای دفع اضطرار. اما اگر بحث دفع اضطرار نیست، بحث نقل اضطرار است به غیر. این خلاف مساق حدیث هست، دفع طبیعی اضطرار نیست، نقل این فرد اضطرار است از خودم به دیگری. و ثانیا عرض کردم عرفاً اگر دفع اضطرار به شمار بیاید نه نقل اضطرار، مشکلی نیست. ولیکن در این مثال که سیل را از خانه خود منحرف می کند، خانه خودش خراب نمیشه، خانه همسایه خراب میشه. این نقل اضطراره نه دفع اضطرار. بله اگر خانه همسایه آسیب مختصری میبینه، عرفاً به اون میگن دفع اضطرار، به ایجاد آسیب مختصری در خانه همسایه. ثانیاً بر فرض شما این اشکال ما را نپذیرید، این حدیث و امثال آن از امور مهمه منصرف است. اگر کسی مضطر بشود به زنا، زنا مورد اضطرار باشد، یا کسی از ترک زنا به حرج می افتد، هیچ فقیهی ملتزم نشده است که با دلیل رفع الاضطرار لاحرج می شود زنا را تجویز کرد. می گوید من مضطرم زنا بکنم، نعوذ بالله. چرا؟ جهت این که فقها ملتزم نشده اینه که عرف متشرعی کسر و انکسار می کند بین ملاک ها. ملاک تسهیل، ملاک تسهیل در لا استراره لا حرجه از نظر عرف متشرعی به حدی نیست که ملاک ملزم را و مقصده ملزمه در زنا را از بین ببرد. قتل مؤمن هم همینطوره. قتل مؤمن از معاصی موبقه است، معنا ندارد که با حرج با اضطرار بخواهد انسان قتل مؤمن را تجویز کند. حتی قتل نفس، خودکشی، شخصی بگوید بر من حرجی این زندگی، هر چه صدا میزند مرگ کجایی بیایی، نمیاد. میگه تو نمیایی من میام. تمسکن به ما جعل علیکم فی الدین من حرج و ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی. میخواهد خودکشی بکند، مشکل است. حالا هرچند برخی تشکیک میکنند در حرمت قتل نفس در این مورد، ولیکن حرمت قتل نفس مثل حرمت قتل غیر از معاصی مهم است. حالا در مورد قتل نفس هم اگر احراز نکنیم در حد قتل غیر هست عظمت و اهمیتش، اما قتل مؤمن که روشن است که من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، عصیان بزرگی است و معنا ندارد که با اضطرار و حرج رفع بشود حرمت قتل. کار دیگر که تحمل کند مرگ را، نکشد زید را کشته بشود. بله اون که گذشت که گفتیم اطلاق ندارد، لا تلقو بعیدی که بلستن که کلام در تمسک به حدیث اضطرار است که ما عامل تمسک نمیدانیم. بله اگر به کسی بگن اقتل نفسک او اقتل زیدن، یا خودت را بکش یا زید را، اینجا ما قبول داریم باب تزاهمه. چون نه میگه یا نه راهی نداری، اجبار میکنه بر جامعه، اجبار میکنه بر جامعه، یعنی دستش دستش رو گرفته روی ماشه این ظالم و این ماشه رو بشار خواهد داد. منتها آزادی تحرک رو به این آقا داده که حالا میتونی این گل اسلحه رو به سمت خودت بگیری یا به سمت زید بگیری، در این حد آزادی داری. خب اما اصل این که اجبار داری که یا خودت را بکشی یا زید را، نه، اون اجبار هست و اصراح یا اضطرار هست. خب اینجا بله باب تداهم میشه. خب ما منتها چون دلیل تحریم قتل نفس اطلاق داره، دلیل تحریم قتل مؤمن هم اطلاق داره، اینجا ما قبول داریم باب تداهمه. منتها باز نه، من از دفاع به این است که من این ظالم را بکشم، دفاع به این من که زورم به این ظالم نمیرسد، من دفاعم به این است که یک بیگناهی را بکشم. یک وقت تطرسه یک عرض شد که ظالمی پشت یک انسان بیگناهی سنگر گرفته و از اونجا داره به من تیراندازی میکنه و من برای حفظ خودم مجبورم شلیک کنم به سمت این انسان بیگناه که او رو از بین ببرم تا اون ظالم سنگر خودش رو از دست بده و فرار کنه. اینجا بر مصداق تطرس، مصداق دفاعه. خب من چه کنم؟ اما بحث تطرس که نیست، به من میگه که یا خودت را بکش یا زید بیگناه رو بکش. من زید رو بکشم، این که دفاع است، این که من دفاع از خود در برابر هجوم نیست. زید که به من هجوم نکرده است، نه خودش هجوم کرده است، نه اینکه او را طعمه هجوم قرار دادم، نه. در اینجا جز از راه تضاهم نمیشه وارد شد، اطلاق در هر دو دلیل رو ما قبول داریم در این مثال، ولیکن بعید نمیدونیم که باز فرهنگ ایثار رو ترویج کنیم. احتمال این که شارع بگوید که تحمل نکن کشته شدن را، یک انسان دیگری را باید بکشی تا خودت زنده بمانی، این با فرهنگی که از با ثقافه اسلامیه سازگار نیست که واجب تعیینی بشه که اقتل زیدن ولا تقتل نفسک. ما اون اسلامی که میشناسیم این نیست. بله ممکن است مخیر بکند، اما احتمال نمیدیم امر تعیینی بکند به قتل غیر. و نظام میشه دوران هم بین تعیین و تخییر در باب تضاهم، تخییر شرعی یا هست یا تعیین این که نباید زید رو بکشم و خودم باید کشته بشم. در دوران هم بین تعیین و تخییر در تضاهم اصل بر تعیین است. بله یک وقت این آقایی که بهش میگن اقتل زیدن او اقتل نفسکه، عرض کردم حفظ بیضه اسلام بر وجود او توقف دارد، رتب اسلام است. بله اون بحث دیگری است، اما معمولا که اینطور نیست و لذا در این فرض هم به نظر ما باید نکشد زید را و چون مجبور است خودش را میکشد و بهشت بر این در انتظارش است ان شاء الله. نخیر، در مثال اول این بود که در اون فرض اول این بود که اقتل زیدن و الا قتلتک، اینجا میگه اقتل زیدن او اقتل نفسد، نه مجبورش کرده، اصله رو گرفته، نه. ببینید فرض اینه، میگه اقتل زیدن و الا قتلتک، راه رو منحصر کرد، از از بلندی پرتاب داره میشه، یا باید بیفته رو زید، زید بیمیره این نجات پیدا کنه، یا اینه که باید بیفته اون طرف که در رد خودش از بین بره. اگر اون طرف بیفته خودش کشته میشه، این طرف بیفته خودش زنده مونه، زید کشته میشه. حالا اگر یه ظالمی گفت پرتابت میکنم دیگه، اختیار انتخاب با خودت، یا به اون سمت دره خودت رو بیانداز که خودت رو کشتی، یا به این سمت بیانداز که زید رو میکشی خودت زنده مونی. فرض اخیر اینه که میگه اقتل زیدن و الا اقتل زیدن او اقتل نفسک. حالا شما میگید این فرض واقع نمیشود، کار نداریم واقع میشود یا نمیشود. اگر همچو فرضی واقع شد که من مضطرم یا مکرم بر جامعه بین قتل خودم و قتل دیگری، در این صورت اینجا باب تضاهم هر دو خطاب اطلاق لفظی داره، ولیکن به نظر ما احتمال اهمیت در حرمت قتل غیر مرجح است، نباید ما مرتکب قتل غیر بشیم. کلام واقع می شود در مثال سوم. مثال سوم این است که اگر یک واجبی مزاحم شد با فوری بودن حج، گاهی یک واجبی مزاحم با اصل حج، خب بلا اشکال حج مقدم شریعت، این رکن اسلام است و شریعت من شرایع الاسلام، اما اگر نه، فوری بودن حج تداهم پیدا کرد با واجب آخر. در بحث فوری بودن حج چند مبنا هست. یک مبنا اینه که حج دلیل لفظی داریم که واجب فوری است، که مبنای مشهور هست. خب میشه خطاب لفظی اطلاق دارد، از اطلاق دلیل خطاب حج استفاده کردن، فوری بودن آن را دلیل بر فوری بودن آن مشهور قائلن که وجود دارد، خب تضاهم پیدا می کند با این واجب آخر، خارج از بحث ماست. مبنای دوم مبنایی است که شیخ انصاری در کتاب الخم، در کتاب الحج، در کتاب الحج، اول کتاب الحج مطرح میکنه، راه سیستانی هم موافقه با ایشان که اصلا حج واجب فوری نیست، حج واجب موسطه. منتها چون غالبا افراد مطمئن نیستند که اگر امسال حج نروند در آینده موفق به حج خواهند شد، قاعده اشتغال میگه که پس امسال حج برو، فوریت عقلیه پیدا می کند. مثل زنی که خوف دارد که در اول وقت نماز پاک است، ولی خوف دارد که هر لحظه حیض بشود، عقلا باید اول وقت نماز بخواند و الا واجب فوری شرعی که نیست. خب اگر کسی مطمئن است در حج طبق این مبنا که میتواند سالهای بعد حج برود، اصلا واجب فوری نیست، برای کار مباح هم میشود حج رو به تأخیر انداخت، این مبنا هم خارج از محل بحث. مبنای سوم که مبنای صحیحه که ما اختیار کردیم اینه، میگیم از روایات استفاده میشه که تأخیر حج برای امور دنیوی جائز نیست. من صوف الحج لتجاره فلا یتعه، اگر کسی حج را تأخیر انداخت به خاطر تجارت جائز نیست، اما اگر کسی حج رو تأخیر انداخت به خاطر امتثال یک واجب آخر، چون نذر کرده بود امسال عرفه در کربلا باشد، یا یک واجب دیگری تضاهم پیدا کرد با اصل، ما در اینجا دلیلی بر فوری بودن حد نداریم. وقتی اطلاق نداشت فوری بودن حد، در جایی که مبتلا هستیم به یک واجب آخر، تضاهم معنا نداره، چون تضاهم فرع بر اطلاق دلیل فوریت حج، دلیل فوریت حج اطلاق نداره. من و ان صرفه للتجارت فلا یسعه. دیدم مرحوم آیستر در این مناسک مختصری که نوشتن، اینشان هم این مطلب رو مطرح کردن که تأخیر حج لغرض تجارت و الامور دنیویه جائز نیست. بله ما این مقدار رو قبول داریم، اما حالا یک شخصی واقعا پدرش بیمار است، مادرش بیمار است، عذر عرفی مقبول دارد، امسال حج نمی رود، سال دیگر حج می رود، چه اشکالی داره؟ تصریف لغرض الامور دنیویه مثل تجارت، این بله جائز نیست. ما تصریف رو قبول داریم به معنی تأخیره، مثل آقای سیستانی معنا نمی کنیم، مثل بعضی ها معنا نمی کنیم، صرفه او ای صوفه صوفه، یعنی هر سال که میشه میگه صوفه احود، سال دیگه باز میگه صوفه احود، که حالت استخفاف به حد هست. نه، صرفه این اخر، نه اینکه هر سال که میشه میگه صوفه احود، مثل ملا نصرالدین که میگفت فردا این کار رو میکنم، هر روز میگفت فردا که نیومده، یا میگه صوفه احود، میگن چرا حج نمیری؟ میگه خب صوفه احود، امسال صوفه احود، سال دیگه باز میگه صوفه احود. نه، این حمل صوفه بر این معنا تصرفه عرفی نیست، تصرفه یعنی اخره، من اخر الحج لتجارت فلا یسعه. پس اطلاق نداریم در دلیل فوریت حج، فوریت حج رو قبول داریم شرعاً، ولی اطلاق خون نداریم، تضاهم پیدا نمی کند. این سه مثالی که در این بحث هست. پس شرط اول تضاهم اطلاق خطاب تکلیف هست در هر دو طرف تضاهم. شرط دوم تضاهم این است که خطاب تکلیف به وجوده رافع موضوع تکلیف آخر نباشد. خطاب تکلیف اگر به وجودهی لا به امتثالهی، به وجودهی موضوع تکلیف آخر رو از بین برد، اصلا این تکلیف اول وقتی می آید و فعلی می شود موضوع نمی ماند برای تکلیف دوم، این باب تضاهم نیست. تضاهم به این است که موضوع هر دو تکلیف فعلی باشد. مرحوم نائینی این چسب رو مطرح می کنه و نتائجی هم بار می کنه. من به شکل مختصر این نتایج رو عرض می کنم. در باب تضاهم بنابر مسلک صحیح که مسلک ثالث است، خطاب اهم یا مساوی هم ورود دارد بر خطاب دیگر، ولی ورود دارد به امتثاله، یعنی امتثال که بکنید واجب اهم یا مساوی را موضوع تکلیف آخر از بین می رود. این باب تضاهم. اما در این فرض خطاب واجب به وجودهی و فعلیته رافع موضوع تکلیف آخر است و این ربطی به باب تضاهم ندارد. مثل اینکه یک خطابی بگوید اِن لَمْ يَجِبْ عَلَيْكَ عَدَاءُ الدَّيْنِ فَحُجَّ، دلیل وجوب اداء دین با دلیل وجوب حج تضاهم ندارن، چون وقتی دلیل وجوب اداء دین فعلی شد اصلا دیگه موضوع ندارد وجوب حج، ولذا با ترتب هم نمی شود این حج را درست کرد. کسانی که معتقدند استطاعت در حد یعنی عدم تکلیف به خلاف، عدم تکلیف به ما ینافی الحد، وجود تکلیف به منافی حد رافع استطاعت. این باب تداهم نیست، باب ترتب نیست. کسانی که مثل مشهور از جمله مرحوم نائینی میگن استطاعت یعنی عدم توجه تکلیف به ما یخالف و ینافی الحد، همین که خطاب آمد عد دینک دیگه من مستفی نیستم. اگر اداء دین نکردم و حج رفتم، حجم حج واجب نیست، چون من مستفی نیستم و با ترتب هم نمی شود درست کرد. خود همین مثال یکی از مثالهایی است که مرحوم نائینی زده، میگه ولذا ما معتقدیم کسی که مدینه است لولم یعد دینه و ذهب الی الحج فلا یکون حجه حج و حجۃ الاسلام، حج صحیح است اما حج مستحب صحیح، حج واجب نیست، چون حج واجب یعنی حج مستفی و این آقا مستفی نیست. برخلاف کسانی که استطاعت را مثل آی خویی معنا می کنند، آی خویی فرموده استطاعت در حج به معنای عدم امر به خلاف نیست. در روایات تفسیر شده استطاعت به وجدان زاد و راهله و تخلیه سر، من کان معافن فی بدنه مخلن فی سربه لهو زادن و راهله فهو من من یستفی الحج. ولذا آقای خویی برخلاف استادش فرموده استطاعت به معنای عدم توجه امر به خلاف حج نیست، که اگر کسی امر به خلاف حج به او متوجه شد مستفی نباشد. استطاعت در آیه که بنای استطاعت تکلیمی است، در حدیث تفسیر شده به وجدان زاد و راهله که این آقا واجد زاد و راهله، بدهکار هست، ده ها میلیون بدهکار هست، ولی بالاخره نفقه مالک نفقه حج هست، راه هم که باز هست، بدن هم که سالم هست، پس مستفی هست. بله از باب تزاهم بهش میگن عد دینک، ولی به نحو ترتب میگن ان لم تعد دینک فحج، و اگر حج به جا بیاوری حجت مجزی از حجت الاسلام هست، تو که مستفی. بنا فقها از ادله استفاده کردن، میگن حق الناس و از حق الله عمد تداهم اهم هست، ولی اینجور میگویند و خلافش رو ما ندیدیم در بحث حج که بگویند حق مردم را بخور و حج برو، بالاخره میگن اداء دین کن. بحث در اینه که ان لم تعد دینک فحجه داریم یا نداریم. مرحوم نائینی میگه نداریم، با باب تزاهم و ترتب نیست، چون مستفی نیستیم. نفس امر به اداء دین مانع است از تحقق موضوع حج. آقای خویی فرموده نه، موضوع حج مگه چیه؟ استطاعت مگه چیه؟ استطاعت سلامت بدن، باز بودن راه، پول داشتن برای حج که هست، ولذا شما مستفی هستید. اداء دین نکردید، امر ترتبی به حج دارید و حجتان صحیح است. یک نظر دیگری هست در باب حج و استطاعت حج که نظر خوبی هست، هم آقای بروجردی این نظر رو قائل بودن و هم استاد ما اخیراً این نظر رو قبول داشتن آی سیستانی هم ظاهرن همین نظر رو دارن و اون اینه که استطاعت یعنی این که انسان زائد بر نیازهای زندگی در وطن مخارج سفر حج رو هم داشته باشه. من استطاع الیه سبیلا یعنی کسی که بتواند سفر حج برود، به اون بگن هر کس میتواند سفر کرب و بلا برود بسم الله. خب این ظاهرش یعنی واجب است برود، کسی که میتواند سفر حج برود واجب است حج برود. خب این متفاوتی یعنی نیازهای زندگی در حد اقل مراتب نیاز رو دارد، مازاد بر آن هم مخارج سفر رو دارد. این هم یک نظری بله. حالا طبعا کسی که بدهکار است مخارج حذر را ندارد و لذا میگن این مستفی نیست. حتی این رو در عروه هم دارد، آی سیستانی هم مطرح کردن، میگن این کارمندها یا این افراد عادی که قسط میدن ماهی فرض کنید 50,000 تومان قسط میده، حقوقش از 500,000 تومان، اصلا به جایی بر نمیخوره 50,000 تومان از 500,000 تومان چند بشه، قسط 10 ساله خونه میده. این مستفی نیست. چرا؟ برای اینکه بدهکاره. با اینکه اگر حج برود هیچ تأثیری در زندگی او ندارد، این 50 تومان در ماه خود به خود از حقوقش کسر میشه، ولی چون بدهکار است فرمودن مستفی نیست. هم در عرض هم آی سیستانی ده. حالا من نمیخوام این مطلب رو تایید کنم، بالاخره میگن مگر روحانی کاروان بشه که دیگه هیچ، یا پزشک کاروان بشه، خب اون یه بحث دیگری، چون رفت هیچ خرجی نمی کنه برای حد. این از این مورد رو آی سیستانی پذیرفته، حالا بعضی های دیگه شاید بپذیرن شاید هم نپذیرن، ایشون حالا پذیرفته که این مستفی. اما اگر نه در پول داره با پول خودش میخواد حج بره، اما از اون بر بدهکاره، ما این 50 تومان از حقوقش کسر میکنم، این مستفی نیست. خب البته حالا این فرمایش درستی یا نه باید در جای خودش بحث کنیم. این هم نظر سومه که میگه استطاعت یعنی زائد بر مخارج حضریه نفقه سفر رو داشته باشه، که این نداره. اینجا هم همونطور که مرحوم ناینی فرموده جای تداهم و ترتب نیست، چون نفس بدهکاری مانع از طبقه استطاعت. خب حالا مرحوم ناینی که گفته که استطاعت یعنی عدم توجه امر به خلاف هست، ایشون دلیلش چیه؟ که نفس امر به خلاف هست این مانع از تحقق استطاعته، که نظر مشهورم همینه. میگن صاحب جواهر نفس کرده بود هر روز عرفه در کربلا باشه فقط برای اینکه مستطی نشه و حج نره. خب مشهور نظرشون اینه، میگن اشتغال ذمه به هر واجب آخری مانع از تحقق استطاعت. مرحوم ناینی هم این مبنا رو قائل است. چرا؟ مرحوم ناینی وقتی ذکر کرده در کتاب دلیل در کتاب دلیل ناسک هست که متنش مال مرحوم ناینی نه اینجور هست که میگه عرفاً تخلیه صرف صادق نیست، عرفاً راه باز نیست. چون این چه راه باز بودنی است که باید ترک واجب بکنی؟ بنی زنی که باید از کشورهایی برود به حد که به اون میگویند مویت را باید باز بگذاری تا ما تشخیص هویت بدیم، مرحوم ناینی میگه این زن مستفی نیست، این چه راه باز بودنیست که توقف دارد بر استکاب حرام. خب این هم که درست نیست. تخلیه سب عرض میگه یعنی راه باز باشه دیگه، اما این که امر به خلاف حج متوجه ما نباشد تو از کلمه تخلیه سر مخلن فی سر به استفاده کردن، این شبه اعجاز است. خب ثمرات و نتایج دیگه هم این شرط دوم داره که ما خیلی معطل نمیشیم. مثلا مرحوم نائینی میگه که آقا اگر شما واجب بود این آب رو صرف در حفظ نفس محترمه بکنید، یا صرف در رفع بیماری بکنید، میگی نه وضو نگیرم، آب رو صرف در حفظ نفس محترمه بکنم یا صرف در رفع بیماری بکنم که واجبه، نمی کنم، میرم وضو میگیرم. مرحوم نائینی فرموده وضو و که باطلان. چرا؟ برای اینکه امر به وضو مشروط است به قدرت، از آیه و این کنتم مرضا فلم تجدوا ما ان فتیمموا میفهمیم و این کنتم مرضا مریض که قادر تکوینی هست بر وضو، حرام است وضو بگیرد اضرار به نفس است. ولذا ما میگیم کسی که حرام است وضو بگیرد ولو از باب اینکه مستلزم ترک واجب آخریست، اونم میشه حرام عقلی، خب این نباید وضو بگیرد، اصلا امر به وضو ندارد، آیه وضو شاملسته میشه و بیاد وضو بگیره این وضو باطله، چون اصلا اینجا جای تضاهم و ترتب نیست. چون اذا لم یجب علیک صرف الماء فی واجب آخر فتوضا، اما اذا وجب علیک صرف الماء فی واجب آخر فتیمم، شما میری وضو میگیری. این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش خوبیه، به شرط این که از آیه ما استفاده کنیم که موضوع وجوب وضو عبارت است از عدم امر به صرف الماء فی واجب آخر. اذا لم یجب علیک صرف الماء فی واجب آخر فتوضا، ما از آیه هم چه چیزی نمی‌فهمیم، ما از آیه هم چه چیزی نمی‌فهمیم. آیه بعد خونده میشه، آیه اینه، بعد از اینکه میفرماد و ان کنتم جلبا فتحروا، میگه و ان جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، بله ببین قبلش، و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، این لم تجدوا ماء به مرضا نمیخوره، و اولش بود و این کنتم مرضا، فلم تجد و من به مرضا نمیخوره، تا بگیم مراد از عدم و وجدان الماء یعنی عدم جواز وضو. نه، اگه مریض بودید ولو وضو براتون حلال بود، اما مریضی ولو اضرار محرم بر نفس پیش نمیاد، حرج پیش میاد بر شما در حال مرض وضو بگیرید، یا ضرر غیر محرم پیش میاد شما لازم نیست وضو بگیرید. ان کنتم مرضا فتیمموا، فلم تجدوا ماء قید بقیه است، او کنتم علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اما ان کنتم مرضا دیگه فلم تجدوا ماء نداره، ظاهر لم تجدوا ماء هم عدم وجدان تکوینیه، آب نداشته چه ربطی داره بهش عدم توجه تکلیف به خلاف وضوع، ولذا استظهار محقق نائینی از آیه استظهار درستی نیست. بقیه کلام انشاءالله هست.